رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم آقای دکتر.
منم همینطور، بفرمایید.
راستش آقای دکتر، یه مسئله‌ای که هست من خواستم با شما مطرح کنم و کمکم کنید، اینه که همسر من خیلی به خانواده‌اش وابسته است. با اینکه ما مثلا ایران زندگی نمی‌کنیم، ولی به شدت وابسته است، به حدی که مثلا هر اتفاقی توی خونه ما می‌افته، مثلا ما امروز هر غذایی میخوریم، هر چیزی میخریم، مثلا هر دوستمون یا پیشمون ما میریم مثلا خونه دوستمون، مثلا هر برنامه همون، حتی اگه صبح مثلا میتین داره همسرم، هر چیزی مادرشون مثلا باید بدونن یا حتی باید اون خودش اوتوماتیکلی میگه.
ببینید، حالا من یه چند تا سوال ازتون دارم. مثلا اول اون پرسن، بعد یه توضیح میدم ببینید نظرتون چی میشه. شما هر دو چند سالتونه؟
همسرم 33 سالشه، من 34 سالم.
به چه مدتی ازدواج کردی؟
حدودا یک سال و نیمه که ازدواج کردی.
چه مدتی قبل از اون همدیگه رو میشناختی؟
6 ماه.
هر دو کجا زندگی میکنی؟
ما هر دو تایمون تورنتو این کانادا.
چه مدتی است؟
حدودا همسرم حدودا 5 سال میشه، 4-5 سال شده، منم دیگه 2 ساله که اینجا.
خب از کجا با هم آشنا شدید؟
خب با هم دیگه تو یه دانشگاه هستیم.
یعنی شما یک سال دیم ازدواج کردید، تا وارد کانادا شدید با ایشون آشنا شدید، 6 ماه بعد ازدواج کردید؟
ببینید، مثلا هولوش مثلا یه 6 ماه که دوست بودیم، بعد دیگه ازدواج کردیم. من دیگه هولوش 2 سال و نیم میشه که اینجا، 2 سال و نیم، هنوز 3 سال نشده.
اوکی، هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
همسرم انجینیرینگ خونن، منم جغرافی خونم.
اوکی، به من بفرمایید هر دو فرزند چندم خانواده ای؟
همسرم فرزند دومن، منم فرزند دومم.
خب چند تا هستید؟
من حدودا ما 7 بچه بودیم می هستیم و همسرم 3 تا.
اون وقت ایشون بچه ها بزرگتر و کوچکتر پسرن یا دخترن؟
برادر بزرگترشون، یه برادر دارم بزرگتر از خودش، یه خواهر دارم از خودش کوچیک‌تر که هر دو ازدواج کردن.
اوکی. اونا کجا هستن؟
هر دو تایشون زودتر از همسر من ازدواج کردن.
اونا کجا هستن؟
ایران هستن.
اوکی. حالا شما فکر نمی‌کنید که مادر انتظاری داره که پسرش باش حرف بزنه و پسر حرفی برای گفتن نداره؟ پس بنابراین تبدیل شده به یک گفتگوی به اصطلاح حالا خاله زنه که گزارش ها رو میده بدون اینکه مسئله وابستگی یا کنترل باشه. یه چیز توشه، حرف برای گفتگو، اگر نه نخواهند داشت. چون همسر شما که درباره مسائل پیچیده علمی یا فلسفی یا اینا که نمیخواد حرف بزنه، موضوع تبدیل میشه به اینکه خب کجا بودی کجا نبودی. به نظر من به من میگید که ایشون وابسته است، شاید شاید نه، ولی برخ از اوقات فقط به خاطر اینه که یه جوری زیر فشار و احساس گناه بهش دادن که تو باید با مادرت حرف بزنی برای اینکه مثلا دلش تنگ میشه فلان. ایشون هم بهترین کاری که رفتیم صبح بعد قرمه سبزی خوردیم زهر و بعدم بعد از زهر یه قدمی زدیم و بعدم دوستم اومد اینجا ستایی رفتیم اینو، برای که فقط حرف داشته باشه بزنه. ولی شما من بگید که فرض رو بر این بگیرید که ایشون باید هر روز تلفن کنه اون چند دقیقه هم حرف بزنه، اگر این حرفا رو نزنه چیه؟ بنابراین شاید اونقدر مسئله وابستگی نیست که مسئله پر کردن وقتی است که آدم‌ها نمی‌دونن چه کارش بکنن.
این سوال بگید که من بپرسم. البته من حرفتون متینه قبولم، چون منم تو همین اخیراً با این مسئله اصلا مشکل نداشتم و خودم حتی خیلی وقتا چون هر روز مثلا حدوداً یه 40 دقیقه با مامانم صحبت میکنم.
چقدری صحبت میکنن؟
مثلا روزی حداقل مینیمم 30 دقیقه رو بیشتر صحبت میکنن، گاهی وقتا یک ساعت تا دو ساعت. بعد من گفتم اشکال نداره، حتی خیلی وقتا من خودم چون مثلا درگیر کالام هستم مثلا خیلی وقتا دیگه مثلا همیشه میگفتم آره مثلا امروز چی گفتن فردا، یا مثلا برام یه چیزی بود که خیلی وقتا وقتی مشکلی داشت، چون میدونستم که وقتی یه مشکلی داره مثلا با مامان خیلی راحتن، بهش میگفتم که آره حالا با مامان صحبت کن. همیشه من این تکی کلامم بود مثلا ببین چی میگه، و همیشه میگفت که مثلا من حس خیلی بهتری پیدا میکنم و مثلا میدونم چقدر انرژی میگیره و حالی
نه سب کنی. آخه من این مادر آدم دانای آگاهیه که با گفتگو با پسرش راهنمایی میکنه و حرفی میزنه.
حالا یه مسئله دیگه ای که
نه همین من جواب بده، شما سوال من جواب نمیده. سوال من اینه که آیا نه سب کنی، آیا شما این مادر رو دیدید یا ندیدید؟
بله
مادر ایشون رو دیدید یا ندیدید؟
بله من دیدم. حتی ما همین که ازدواج کردیم یک ماه بعدش ایشون اومدن، سه ماه اینجا بودن خب. و کامل همش با همسرم بودن، من مثلا دوره ریسرچ هم بودم و کارامو می‌کردم چون امتحان جامعه داشتم، امتحان جامعه دکترامو داشتم، کامل سفرشون و تفریحشون کامل با هم بودن، یعنی من خوب می‌رفتم شب می‌اومدم دیگه. اینا مثلا از ساعت 4 به بعدم مثلا حتی روزایی که همسرم که یک ماهشو کامل آف کرده بودن که با هم می‌رفتن بیرون و اینا، اون یکی دو ماه بعدش هم که کامل 4 به بعد.
نه اونا مهم نیست عزیزم، شما سوال منو جواب بدید، به من بگید این مادر چقدر آدم آگاه دانای فهمیده یکی میتونه برای پسرش بعد از اینکه اون مسائلی داره باش حرف میزنه احساس خوبی بکنه.
خب
آیدی شما چیکار میکردم؟ شما سوال من جواب نمیدید عزیز، مثلا تعجب میکنم. سوال من اینه که فهم و درک مادر چی میدید عزیز من یه زمانی هست که یه زنی رو یه مردی رو میبینم، یه آدم ساده یه نادانی است همینجوری حرف مفت میزنه، یه زمانی است که نه یه آدم فهمیده یه آگاه دانای گفتگو رو که میشنوه نظر داره حرف داره یه جهان بینی داره یه اطلاعات داره. من خودم مادر ایشون چگونه زنی است، تحصیلات مادر ایشون چیه؟
مامانشون معلمن ولی خب خیلی وقت که سر کار نمیرن، و یه چیزی هم که هست اینه که من فکر نمی کنم که میتونستن راه نمای درست بدن، ولی همین که میگفت من حس آرامش میکنن مثلا احساس خوب بمیده، خب برای من کافی بود که حالش خوب میشه دیگه، مثلا میگفت خب حالش خوب شده دیگه، مثلا اون صحبت
اون یه ذره معنی دار عزیز. اون از یه طرف نشون دهنده یه نوع ماندن همسرتون در کودکیه، یکی نشون دهنده اینه که در گفتگوی با شما تازه بیشتر برانگیخته میشن و احساس خوبی نمیکنن، اینی که مادر در حقیقت رول نوازش کننده رو داره. اینو میخوام بفهمم. حالا بیاد موضوع مادر، اگه بخواستی چیزی راجع به مادر بگید بگید. این سه ماهی که ایشون اونجا بودن با شما رفتار و رابطه‌شون چطور؟
سوال اولتون جوابم گفتید یه چیزی راجع به مادر بگید، بعد سوال دوم بگم که فکر می‌کنم خیلی کمک کننده باشه، چون شما یکی از یوتیوبای شما رو گوش می‌دادم و بعد زنگ زدم. راستش مثلا مادر همسرم خیلی وقته، یعنی سال‌هاست که یه جور نوع طلاق عاطفی از همسرشون گرفتن، یعنی هیچ رابطه عاطفی ندارن، یعنی به شکلی که شاید حتی تصمیم من و همسرم این بود که بیان با ما زندگی کنن و پدر جدا زندگی کنن، و اول تصمیم این بود که پسر بزرگ این وظیفه رو داشته باشن، که خب پسر بزرگ به دلیل اختلافاتی که همین الان هم با همسرشون دارن، یه جور مادر از اون قطع رابطه این قطع امید کردن و بیشتر این من هستم و همسرم که سپورتیف هستیم و داریم کمک روانی میکنیم و حمایت میکنیم. بعد به خاطر همین حتی تصمیم بود که همسرم یه هو گرفته بود که امکان این هست، یعنی به من اینو گفت که مثلا این امکان هست که ایشون بیان یه خونه ما پایین بگیریم با ما زندگی کنن، پدر همون ایران زندگی بکنن. بعد من دیگه چیکار میکنم؟ الان متوجه شدم که اخیرم که حتی داشت مثلا من یه بار همسرم یه نفر خب درونگرانی آدمی که هرگز گله و شکایت نمی کنه، یه جور خشمش اصلا نمیگه، یه جور حالت پسیو اگرسیو که به هیچ عنوان گلایه‌ای نداره، یعنی هر چی بهش بگی گوش میده. مثلا من هر چیزی به همسرم بگم اصلا نه نمیگه، حتی اگه درد بشه ناراحت بشه، و حتی اینم یکی از مشکلاتم که
خب خیلی نشون میده عزیزم، ایشون نشون دهنده این است که ایشون یه آدمی است فقط یاد گرفته سکوت و فرمان برداری. خب بنابراین ابتدا در خدمت مادر بود، داره در خدمت شما و مادر، اونم مادر از راه دور، فازی میخواد مادرش هم بیاره اونجا. شما ایشون شوهر مادرشه، در این حال سنگ صبور خودشه، بعد از اون یادم خالی تنهاییه. شما چجوری این ارتباط رو با هم دارید اینجوری که شما توصیف میکنید که مادرشون بیاد با شما زندگی کنه؟
بعد بس بدش
نه احتمال کاری نره، یعنی چه احتمال؟ چرا ایشون کنار شوهرشون باشه؟
مثلا اخیراً من گفت حداقل تا زمانی که ما بتونیم به این امکانات برسیم، من مجبورم که حداقل مثلا این تایم رو بذارم هر روز برای مامانم، چون تنهاست.
ایشون چرا تنها هستن؟ چرا ایشون چهار تا فامیل ندارن؟ فامیل خودشون، فامیل همسرشون، یه عالمه دوست در ایران.
بله خب من واقعا توانم خیلی کم
و بسه توان شما نیست. بذارید من ازتون با سوال بکنم، ایشون وقتی اینجا بودن با شما چگونه رابطه ای داشتن؟
راستش من چون امتحان جامعه داشتم، امتحان دکترا داشتم، خیلی کم با همسرم و مامانش مجبورم تایم بدم، چون میخواستم برم بیرون و دوست داشتن که مثلا مسافرت داشته باشم. مثلا بعد من میرفتم آفیس، تو وقتی میومدم راستش من خیلی سعی میکنم همیشه میدون رو خیلی یه جوری بذارم، یعنی سعی کنم با مادر شوهرم طوری حرف بزنم که هیچ کانفلیکتی باهاش پیدا نکنم، چون اون موقع امتحان داشتم و هر چی ایشون میگفتن مثلا من میگفتم که خب درسته، چون اگر که ادامه صحبت میدادن من مثلا، چون دو ماه امتحان برای من قبل از امتحان دکتران بود، باید سعی میکردم که اون تایمی که با ایشون هستم یا بحث نکنم یا یه چیزی خدای نکرده نگم که زود ناراحت بشم. یکی دو بار اولش خب به خونه ما، طرز چیدمانمون، یا مثلا نوع غذا درست کردن من، یا مثلا اینکه چرا تو مثلا این آشپزیش مثلا اینجوریه، چرا اون کارو نمیکنه، به همسرم گیر داد و من رفتم به همسرم گفتم خواه ازت میخوام که فعلا بگم که تحمل کنن. بعد سریه بعد که اومدن خونه ما و من توی این شرایط نبودم، کاملا براشون جبران میکنم، ولی متوجه شدم که از طرز مهمون اومدن خونه ما و زدن به نوع آشپزی من، نوع دیزاین خونه من و حتی نوع لباس من اصلا خوششون نیومد، و اینو مثلا به همسرم خیلی گفت، به حدی که همسرم خیلی به من میگفت، مثلا میگفت که باید اینجوری غذا درست کنم، چون همسرم خیلی خبره است غذا درست کردن، چون توی خونه من فکر کنم که خیلی با مامان هم بوده این کار، مامان چون که پدر کال نمی کردن تو خونه مثل اینکه میگن، و همسرم پسر بزرگ وظیفش این بود که کارهای بیرون رو انجام بده.
نه متوجه شدم عزیز، آخه حالا بذار پیام ها رو بشنیم برگردی، من چند تا سوال ازتون دارم. شنگ و رجبند با ما باشیم.
میپرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ میپرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017. مرد 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017. زن سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
کاسپین آقا دربست،
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین، 949-651-804-54. چی؟ 651-804-54. بوفه دارن شام و نهار.
عجب جنگل ترسناکیه. این خونه مال کی این وسط؟ بذار در بزنم یه آب خوردنی چیزی بگیرم.
Yes.
احمد آقا شمایی؟ اینجا چه کار میکنی؟
سلامت باش آقا. خب اینجا خونه ما دیگه.
اینجا؟ وسط جنگل؟ خطر نداره؟
ای شبا آتیش روشن میکنم گرگا در رد. یه شیر کوهی هم پدر سوخته روزا میاد پشت پنجره زل میزنه تو چشم و دندون نشون میده. قربونت عباس آقا، بیا تو در ببند خرس میاد.
در خرید یا فروش خانه
اشتباه نکنید.
با بیژن نژاد تماس بگیرید تا خانه رویایی خود را با قیمت و مکانی بسیار مناسب به دست آورید. بیژن نژاد ریال استیت بروکر در پاسیفیک استرلینگ ریالتی با 31 سال تجربه املاک شما را در کمترین زمان و بهترین قیمت به فروش می رساند. همچنین شما می توانید اجاره و مدیریت اینوستمنت پراپرتی خود را با خیالی آسوده به بیژن نژاد بسپارید. بیژن نژاد در اورنج کانتی، 949-294-5500، 949-294-5500.
لایسنس نمبر 0093132.
شبترانه شهریار قنبری برای نخستین بار در Stars on Brand Glendale.
آبی دریا قدمم، شوق تماشا قدمم،
سفری تا آبی ترین جای دریا، یادگارها.
لا 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 دیگه بس گل لاله.
یک زندگی ترانه، از قصه دو ماهی تا غزل صدا.
روز پاییزیه ایران، سو دریانم هست.
شهریار قنبری Unplugged 25 آگست 2017.
هر دوی ما ناخوش تیغه تلفن
زرش 818-805-4600. تهیه بلیت توسط وبسایت itsmyseat.com و starsandbrand.com.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. مطب در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه راسا و نیاسا گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم شما به چیز دیگه فکر کنید، من دو سه سوال ازتون داشتم.
جانم بفرمایید.
شما من بگید که شما ظرف اون 6 ماهی که با ایشون آشنا شدید و تصمیم به ازدواج گرفتید، هر دو مطمئن بودید برای ازدواج؟
بله.
به من بگید که دو سه چیز خوبی که اون موقع در همسرتون دیدید چه بود؟
خب راستش شاید اولین چیزی که خب خیلی مثلا برای من خیلی مثلا خیلی جالب بود این بود که ایشون خب خیلی باهوشن. یعنی مثلا
نفهمیدم خب باهوشن دیگه چی؟
بعد باهوش بودم. خب اول خب اون حسی که انتقال داده بود من از دیگه هم صحبت کردیم باهوشن و خیلی راستش خیلی نمیتونم بگم من از شوهری که هر چیزی رو که تو احساس آرامش کنی براش مثلا فراهم میکنه، ولی خیلی مؤدب و خیلی مؤدب بود.
شما فکر نمیکنید آدم میتونه مؤدب باشه یا آدم میتونه افسرده و بی حال و حوصله باشه اهمیت نده؟
بعدن که الان تو رابطمون مثلا باش صحبت میکنم میگم که من اون موقع فکر میکردم این که تا هیچ وقت اذیت نیستی نمیدی هر چیزی به خاطر دوست داشتن طرفه، ولی الان فهمیدم که تو چون تو ارتباط اجتماعی ضعیف هستی مثلا خجالت میکشیدی بگی مثلا من این دوست ندارم یا از این خوشم نمیاد.
شما هیچ آشنایید با موضوع مهرطلبی؟
با موضوع مهرطلبی من زیاد شما رو که در واقع صحبت کردید گوش دادم. بله.
اوکی. به من بفهم رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
خوبه.
اوکی. آیا باز اونجا هم ایشون به خاطر شما رعایت میکنن؟
بله خیلی وقت.
اوکی.
و این منو آزار میده خیلی.
حالا به من بگید ایشون واقعا هیچ وقت شده که سفره دلشو برای شما پهن کنه و با آنچه که حس و احساس میکنه رو بیان کنه؟
هرگز اصلا نمیتونه این کارو بکنه، چون هم فهم یه مقدار تو صحبت کردن دچار مشکله.
یعنی چی؟
یعنی که مثلا خب خیلی تو ارتباط اجتماعی ضعیفن، با این که خیلی دوست دارن، ولی دوستاشون رو به خاطر این دارن که همیشه سعی میکنه که رعایتشون بگونه.
خب ایشون در خدمت دیگران نوع سنگین و شدید مهرطلبی و ضمناً علائم یه مقداری خستگی و بی‌حوصله و نیروش رو نمیخوان صرف چیزی بکنن، بنابراین حالا ای تو خونه هستن کارهای خونه میکنن، آشپزی میکنن، ای بیرونن مواظب دیگران هستن، کاری میکنن که کسی اذیت نشه. اسم این مهربونی نیست عزیز، این وحشت از مردمه. خب این خشمای فرو خورده میتونه کار دستشون بده. به من بگید که چقدر اهل ورزشن؟
هرگز، چون با ورزش اصلا نیونه خوبی ندارن. مثلا زمانی که من خیلی مثلا جیم رفتن و ورزش رو دوست دارم و اون چیزی که باید میشه که خیلی کمکم کنه تو کارم حتی موقعی که ناراحتم، ولی دقیقا برای همسرم ورزش رو مثل یه آب سرد میونه که با گذاشتن توش وحشت توش. حتی مثلا وقتی فوتبال بازیه مثلا الکی میگه پام پیچ خورد مثلا به دوست باش، مثلا من بهش میگم خب میتونستی بگی من دوست ندارم فوتبال بازی کنم مثلا، یا مثلا از بعدش
برای داره متوجهم. ببینید عزیز من ازتون، خب حالا سوالتون از من چیه؟
ببینم سوالم اینه که راستش من رفتم یه بار با مشاور صحبت کردم اخیراً که مثلا یه سری مثالایی که تو زندگیمون داشت اتفاق میافتاد رو براشون توضیح دادم همینجا توی دانشگاه. بعد چون سلوشن میخواستم یه ذره حداقل بهم کمک بشه ببینم چی کار میتونم بکنم، و به هم گفت که همسرتون یه مقدار پسیر، یعنی یه مقدار نه پسیر اگرسیو هستن، یعنی هرگز به شما نمیگن که هرگز
آخیشون اگرسیو بودن نشون
ندار. بله.
چه پسیر اگرسیو و پسیو هنیشون خب؟
بله
ایشون پسیو هستن، یعنی محالت منفعل رو دارن. این مشخصه سنگین از یه طرف، مهرطلبی توأم با عزلت طلبی به اضافه وابستگی، یعنی وابستگی مهرطلبی عزلت طلبی ایشون کاملا در چارچوب یه شخصیتی قرار میگیرن که معتقدن زندگی اتاق عمله و همه با کارد و چاقو میان سراغ تو، بهتره برای این که اولا خودت بی‌حس و بی‌احساس و بیهوش باشی که درد رو حس نکنی از جانب دیگه، برای که این مردم خطرناکند، و بعد لیلی بلالاشون بذاری مواظب به همه باشی که کسی ناراحت نشه در حقیقت، و در نتیجه ایشون تبدیل شدن به یه آدمی که با مثل اتومبیل با فرمون این ورون ور میرن، با ترمز و گاز میستن یا حرکت میکنن، نتیجتا در خدمت دیگرانند، و به همین دلیله که بعد از یه مدتی به دلیل اینکه در خدمت دیگرانن، حالا مادر بعد ممکنه کسای دیگه پیدا بشن، نه برای خودشون اهمیت و ارزشی قائلن و یا وقت و نیرو و انرژی صرف میکنن، نه کسی که بهشون خیلی نزدیکه، بلکه یا باید مثل مادر کنترل رو به دست بگیر و در حقیقت در اختیارش باشه، یا اینکه تبدیل میشه به یه کسی که از او هم میخواد مانند خودش رعایت حال مردم بکنه، یعنی حالا داریم میریم این کارو بکنی، حالا برای هدیه حالا 50 دلار نخریم 100 دلار بخریم، ایبی نداره. یعنی اون رو هم راضی میکنه به این که بیشتر و بهتر مانند خودش باشن و این بعد از یه مدتی همه رو از پا در میاره عزیز. یعنی از نظر من و خیلی هم را میکنم انتظام شما گفتی تورنتو، اولا من دارم میام تورنتو 15 اکتبر، دو تا صحبتی که دارم اتفاقا یکیش از عشق تا خیانت سردی و خیانته، یکی دیگه رو یادم نیست، ولی من دلم میخواد شما اگر اونجا یه سی دی هست شخصیت سالم و نرمال، من میخوام دوتایی با هم با یه آهستگی شخصیت مهرطلب رو که 60 صفت و ویژگی داره و عزلت طلب رو که 25 تا داره دقیقا بشنوید عزیز، برای این که من میخوام هر دوی شما متوجه بشید آنچه که شما دارید برای من توصیف میکنید کاملا یه تیپ کاملا کلاسیکه یا یه تیپیکال یه آدم مهرطلب عزلت طلب هم را با وابستگی سنگین و شدیده و به همین جهته که در حقیقت هم ایشون فرزند وسطن که ساندویچ شدن، هم به وسیله مادر به نوعی و یا محیطشون از کار افتادن، یعنی ایشون فقط در خدمت دیگرانند، یعنی بدون اینکه نه متاسفم اینو بگم اذیتتون نمی‌کنه، بدون اینکه نه خودشون رو دوست داشته باشن نه شما رو نه حتی مادرشون رو، اشکال کاری برای که کسی که خودش رو دوست نداره هیچ کس دیگر هم دوست نداره. برای ایشون فرضش بر اینه که ما در دنیای آمدیم که بهترین کار احترام و اطاعت، یعنی همون چیزی که بدبختی تاریخ انسان بوده و اجازه داده دیگران از آدم استفاده و سوء استفاده کنن یا قدرت رو نهادینه کنن. بنابراین همطور گفتی ایشون مؤدب مواظب مبادی آداب رعایت میکنه، دیگران رو بر خودش مقدم میدونه، کوشش میکنه دیگران رو خوشنود کنه، راضی کنه، در حد ممکنش احتیاجاتشون رو برآورده کنه، ولی به چه هزینه؟ به هزینه خودش.
بله. سوالی که
من الان
اگه
اشکال نداره
وسط بفرمایید. سوالی که دارم واسه خب این تا یه جایی من جلو رفتم، اخیراً من زمانی رفتم با یک همون روانشناس که صحبت کردم، خب من گفتم که این مسئله ای که میریم تراپی یا صحبت میکنیم ببینیم که، چون مخصوصا الان علی ارتباط اجتماعی همسرم خیلی مشکل دارن و صحبتی که هست اینه که انجام میشیم، ولی بعد الان جدید من متوجه شدم که ما الان چون همیشه یک فرد، من مثلا این باید با همسرم ازدواج نکردم، چون من ازدواج بکنم به دو نفر ازدواج کردم، این مادر اینقدر کنترلینگن که من حتی اگه ما شرایط خونه رو به یه شکلی نگه داریم حداقل تا از سر پا بلند شیم و یه بریم جلو، همسرم چون ارتباطشو داره یا مثلا برام میگه چون این کنترل هست این خیلی انرژی از من میگیره. و یه مسئله ای که هست من با مشاوره که صحبت کردم به من یه سری مثالاتی از توی خونه آقای دکتر به مشاور گفتم که جدای از اون حالت تدافعی داخلی، یعنی که همسرم داره که به هیچ عنوان نارضایتیشو نمیگه و این برای من خیلی گرون تموم میشه، اینه که بعد یک کلمه این مشاوره من گفتم بودن که تو متوجه نیستی الان تحت تاثیر یه سری ایموشنال ابیوز قرار گرفتی و خودت نمیدونی، اینا مثالا رو مثلا برای من میزد، من میگفتم خب این مثالا مگه مثلا معنیش واقعا اینقدر شدیده؟ اون موقع منو متوجه کرد که بله، اینایی که الان شما دارین که یک نفر بگین این که به تو بگه که این درد رو داره یا با تو مخالفه یا مثلا حتی دوستت نداره یا هر چیزی به شیوه های غیر مستقیم به حدی که تو به هیچ عنوان نمیتون تو کنی و همیشه تقصیر توه، مثلا به هر شکلی تو محکوم میشی و این اونقدر اثر روانی بد رو تو میذاره به حدی که آدم از پا میفته.
خب این حرف کاملا درسته. ببینید عزیز، گفتم من اشکال تیپی که ترکیبی از وابستگی مهرطلبی عزلت طلبی که درشون بسیار بسیار سنگینه، حتی به نظر من ایشون این مقدار avoid impersonal disorder شخصیت دوری گزین دارن، حالا چون بحثای دیگه اجتماعی شدن نمیخوام مطرح کنم، اینی که میگه تو منو دوست داری مثل من با من بسوز، من خودم رو آتش میزنم تا مردم رو گرم کنن که کسی من اعتراض نکنه، ولی وقتی کسی به من خیلی نزدیکه یا باید سوار من بشه یا باید عین من خودشو به آتش بکشه، انتظاری که از ایشون از شما داره اینه و بنابراین شما قراره مثل او باشی و وقتی مثل اون نباشید ناراحت میشه ولی به روی خودش نمیاد.
بفرمایید. مثلاً چون حرفتون خیلی خیلی من تاچش کردم. مثلا همسرم میگه یا همش به من بگو من چیکار کنم. مثلا نمیذاره من آشپزی کنم. مثلا میگه من باید این کارو کنم. حالا تو به من بگو و من میگم ببین یا من این کارو کنم یا اینقدر از من سوال نکن. تو همه چی. چون خب آشپزی چون خیلی برای مامان این کارو میکردن دارم میگم. یا اینکه اگر که یه روز من پاشم مثلا ورزش کنم خوشحال باشم بخوام برم مثلا سرشم رو شروع کنم به حد این غیر مستقیم حالش بد میشه، یعنی غیر مستقیم نمیاد به تو نشون بده، مثلا با یه حرکتی که واقعا سپورت خیلی برام سخته، انقدر اعتماد به نفس منو بالا پایین و منو میکشه پایین یا منو تقصیر کار توی چیزی میکنه که خود اصلا نمیدونم چیه و یا ریاکشنش رو به طوری به من نشون میده که اصلا نمیتونم اثبات کنم میگه نه چیزی نیست چیز نشد یا اینجوری که من اون روز تماما در فکرم که چه گناهی کردم یا اصلا نباید خوشحال میدم. یعنی من این برنامه‌ای که برای خودم شروع کردم خونه رو مرتب کردم برم آفیسم بیستشم شدم پلنم رو ریختم و انرژی گرفتم اصلا بلند شدم و همسرم با یه سری ریاکشن هایی که من اصلا نمیتونم اثبات کنم.
بله ببینید عزیز، بذار من شما رو متوقف کنم. شما تیپ شخصیت محترم، فکر میکنه لذت بردن خودخواهی، فکر میکنه این دیگرانند که باید همیشه مواظبشون بود، فکر میکنه خودنمایی یه نوع بیماریه، فکر میکنه از آدم خودنما بدش میاد، فکر میکنه که ما به نوعی قراره به دیگران بگیم هرچی شما میخواید، هرچی شما میگید، هر کاری شما میخواید بکنید. از جانب دیگه وقتی که میبینه یک کسی میخواد بلند بشه، از وحشت اینکه این پرنده بلند میشه و یک ممکنه گم بشه یا بره مرمیز کجا، دو اگر بلند بشه من اینجا خالی و تنها میمونم، سه ممکنه بعد از مدت دیگه منو نخواد، در نتیجه ناآگاه اون آدم رو پایین میکشه. یعنی همینقدر که شما خودتون رو باد کردید، آهسته یواش سوزنی میزنه، باد شما رو میخوابونه و بنابراین شما میبینید با شما همراهی نمیکنه. یعنی مثل یه مرغی میمونه که شما قصد پرواز دارید ولی یه بال شما نمیزنه. بنابراین شما باید با یه بال بزنید، این که دیر یا زود شما سقوط میکنید، برای که او پر پرواز رو نداره عزیز. و دقیقا کلاسیکه. من مطمئنم شما اگر اون 60 و 25 تا 85 تا صفت رو ببینید، بر اساس حرفایی که شما میزنید من مطمئن از اون 85 تا 60 تا 70 تاش ایشون یا کامل داره یا شخصیت اصلیشه و این نشون میده تیپیکال چه بر سرشون آمده و نشون میده که چقدر در اون خونه مطلقاً محبت و میرم. اما اشکال کار یه چیز دیگه هم هست. شما توی خانه شلوغ هستی که دو تا ویژگی پیدا کرد. یکی دائما باید خودتون رو توضیح بدید و توصیف کنید که من مطمئنم یه مسئله است، یعنی بیش از حد توصیفی هستید. و دوم این که شما فقط در به در به دنبال این بودید که یک کسی یه جوری در اختیارتون باشه، برای اینکه تا در وقتی بزرگ شدی زندگی در اختیار شما نبوده. شما 7 تا بچه بودید و شما دومین بودید. همین زمینه افسردگی دارید، باید از خودتون از زمین بکنید. هم تمام مدت باید یه جوری می‌جنگیدید، سهم خودتون رو می‌گرفتید و از اون خسته اید. حالا بنابراین رفتید یه شوهری پیدا کردید که مقدار زیادی در اختیار شماست. این جمله رو میگم برای که میخوام به هر دوتون ضربه بزنم. اینو مطمئن ایشون شوهر نیست، ایشون نوکره. اشکال کار اینه. یعنی میگه من در خدمتتون هستم، یعنی من اینجا خدمتگزارم و این کار خرابیست. یعنی با گذشت زمان ایشون از شما و از خودش متنفر میشه، شما هم از اون متنفر خواهید شد. یعنی کاملا این یه نوع اموشنال ابیوزیست که دو طرفه خواهد بود تا از پا در بیاد. چرا؟ برای که تمام کل این سیستم غلطه و به همین جاست که اصرار دارم حتی قبل از آمدن من شما میتونید سی دی رو سفارش بدید، شاید حتی بتونید برید از رادیو صدای ایران از اونا بگیرید. شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار، هر دوتا رو 28 ساعت دوتایی بشنویدش ولی با هم، برای که من و کامنت روش نذارید، بذارید مثلا شخصیت حالا سالم رو به کنار بذارید، شخص اول محتلب رو بشنوید بعد از در طلب رو، شما اونجا ایشون رو پیدا میکنید و خب اونا مسئله اصلی و اساسی عزیز و لطفاً این موضوع رو جدی بگیرید و الا پایان ناخوشایندی دارید و لطفاً و حتماً دو تا کار نکنید، یکی الان بچه دار نشین و دوم مادر ایشون ابداً به اینجا تشریف فرما نشن، فعلا همون ایران بمونن تا بدونید واقعاً کجا استریت چه میکنید. من به پیام هام رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردید. محبت
کردید. تمنا میکنم. خدا نگهداره. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue Suite 310 Tarzana, California 323-886-DENTIST 323-886-3368 EliteImplant.com
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
با نهایت تأسف و تألم در گذشت همسر، مادر و خواهر عزیزمان شادروان خانم هلن بلور را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد هلن بلور روز چهارشنبه 23 آگوست ساعت 1 بعد از ظهر در ایدن مموریال واقع در 11500 سپولودا بولوارد اگزیت رینالدی برگزار می‌شود. همچنین مراسم یادبود آن مرحومه همین پنجشنبه 24 آگوست از ساعت 6 تا 8:30 بعد از ظهر در ساینای تمپل واقع در 10400 ویلشر بولوار برگزار می شود. همسر اسکندر بلور، فرزندان سیما، ایلانا، آزاده و امید بلور، خانواده های بلور، پاک روان، آفاری، یافایی، خائن، محبوبیان، کرمانی، کرن، سنهی، سیمانیان، بابازاده، یعقوبیان، گذرخواه، اسفندی و سایر خانواده های وابسته.
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
ها؟
آیا به سمعک احتیاج دارید؟
فندک؟ نه، فندک میخوام چیکار؟
آدرس این وبسایت رو یادداشت کنید. www.samak123.com www.samak123.com
سمک‌های نامرئی ساخت آمریکا فقط $199 با خرید بدون واسطه همراه با 30 روز دوره آزمایشی. تلفن 818-358-99-96. پذیرش سفارش از سراسر دنیا.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که سفر 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا تشریف برید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با اریا کد 818. قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، کشتی با سرعت سولد اوت میشه چون ما چند صد نفری بیشتر نخواهیم بود، بقیه رو اونها خواهند فروخت. اینه که اگر مایلی تشویقی لطفاً اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
روز بخیر. آقای دکتر، من دو تا مسئله بود که می‌خواستم باهاتون در میون بذارم. فقط اولش بگم چون من نمیدونم واقعا چقدر دیگه کردیتم مونده، ممکنه من قطع بشه، اون وقت من اگه قطع شد من از طریق رادیو گوش میکنم. یکی این که یکی راجع به بچه‌م هست، 4 ماه و نیمشه دخترم و 2 ماه اول زندگیشو دخترم کولیک داشت و خیلی درد میکشید. بخاطر همین من مجبور بودم که شب تا صبح تقریبا بچه رو تو بغلم بگیرم و راه برم تا این بتونه بخوابه. بعضی شبا هم مجبور شدیم حتی 2-3 دفعه با همسرم اینو ببریمش بیرون بگردونیمش تا یه ذره آروم بشه.
چه ماهی در چه ماهی از تولدش این 2 ماه بود عزیز؟
از هفته 4 تولدش.
یعنی از تقریبا 1 ماهگی شروع شد و تا 3 ماهگی ادامه پیدا کرد؟
بله.
اون وقت چطور شد که تموم شد میدونی؟
نه همجوری اوی تموم شد دیگه.
شیر
مطلش برتر هست.
بله. وقتی شیر خودتون رو بهش میدادی؟
بله بله.
و هنوز برستفیدینگ
از اولش؟ بله هنوز برستفیدینگ. البته من 2 شبه که فرمولا رو فقط شبا یه وعده شروع کردم، اونم به خاطر اینه که میخوام استفینینگش رو شروع بکنم. حالا براتون توضیح میدم. به خاطر همین میخواستم که مطمئن بشم که مثلا بچه سیر میشه شب، چون من نمیدونم که مثلا چقدر با برستفیدینگ سیر
خب میشه. من بگی ساعتهایی که به شیر میدید از ساعت 8 شب به بعد چجوریه؟ کی میخوابه؟ کی شیر بخوره؟ حدودا
از ساعت 8 شب مثلا اگر 8 شب بخوره 2 ساعت بعدش دوباره میخواد، 10 شب دوباره میخوره، دوباره 2 ساعت بعدش، یعنی تقریبا هر 2 ساعت بچه شیر میخواد. و شبا هم معمولا دیگه ماکسیموم 3 ساعت میخوابه. ماکسیموم
چی؟
شب دیگه مثلا از ساعت بین ساعت 12:30 تا 2:30 شب بستگی داره که حالش چجوری باشه تو اون تایم میخوابه. بعد مثلا بین ساعت 3 تا 4 صبح بلند میشه.
متوجه شدم. به من بگید فرمولا رو کی بهش میدید؟
همون شب ساعت مثلا همون 12 اینطوری.
خب اون وقت چه تأثیر و فایده داشته در جهت طولانی کردن خوابش؟
شاید 1 ساعت اضافه
کرده. خودش مهمه چون میدین 1 ساعت
مهم.
نه سب کنید 1 ساعت برای کسی که 2 ساعت میخوابیده شده 3 ساعت، یعنی 50% بهتر شده. شما انتظار زیادی نداشته باشید. خب بعدش حالا چه خبر؟
نه آخه نه، خبر اینه که این بچه از دقیقا از همون تایمی که دیگه حالا اون مسئله کلیکش برطرف شد، یعنی از حدود حالا یه چند هفته قبلش، یعنی الان هلوشه 2 ماهه که این بچه توی بسنت، اصلا توی بسنتش نمیخواب، یعنی این بچه اصلا روی زمین که میاد بیدار میشه، یعنی ماکسیموم 10 دقیقه روی زمین من میتونم این بچه رو بذارم. کلن یعنی از شب تا صبح همین تایمایی هم که میخوابه تو بغل من میخوابه، یعنی من نشسته تو تختم.
نشسته؟
تو بغل منه. بله.
شوشتر نمیخوابه؟
یعنی حالت شیب دار، یه ذره 2-3 تا بالش پشت برم میذارم.
خب چرا اگر نخوابی چی میشه؟ ای شما بخوابید چی میشه؟
هیچی دیگه، حواسم هست، یعنی من خیلی خوابم سبکه. من تقریبا
نه من کاری نرم، میگم چرا راحت نمیخوابید به صورت عادی؟
برای اینکه بچه رو برای اینکه اگر از روی سینم بذارم روی زمین بیدار میشه، بچه تو بغلم میخوابه، یعنی باید چسبیده باشه به هم روی سینم.
خیلی خب، شما اگر یک کمی به سمت راست یا چپ به چرخید و میتونه روی یه طرف بدنش روی زمین باشه.
بیدار میشه. اصلا امتحان کردم، همه این راه ها رو رفتم، حتی خیلی راه ها رو رفتم، یعنی حتی این که مثلا
خب نه آخه سب کنید عزیز، نه سب کنید عزیز، برای که این درست نیست. ببینید شما بچه رو کاندیشن و شرطی دیگه نمیتونید بکنید. حرفای شما یه قسمت اولش رو متوجهم و بعدش هم این که بیرون میبردید تو شنام فرقی در ماجرا نمیکنه، در درده کاهش پیدا میکره، چون ولی فقط سبب شده که یه ریتم، یعنی درد داره بعد بغل شما میاد، بعد همین دوتا رو انجام میدادید و الان بقیه یه ذره قاعده رو میشکنه. آره، با این که مهم اینه که من یه درد دارم از یه طریقم آروم میشم و اون اینه که در آغوش باشم و اونو میشه فهمید، گرچه باز اونم اونقدر تأثیر نداره وقتی بچه ها کالیکی هستند و مشکل جازازمه دارن. حالا الان شده 4 ماه و نیم. اولا وزنش چقدر؟
الان 6 کیلو و 100 اینطوری.
دختر گفتید درسته؟
بله.
خب یه ذره وزنش اندازه است، یه کمی میتونست بیشتر باشه ولی اون اشکالی نیست. حالا دکترش بهتون توصیه میکنه چیکار کنه؟
بله، من امروز یه دکتری ایشون بردم که دکتر اینجا دو دسته آدم ها وجود داشتن که یه عده خیلی ایشون رو قبول داشتن و یه عده به شدت باهاش مخالف.
من اونا اصلا کاری ندارم. نرید شما که وقتتون کمه برای چی تو حاشیه میری عزیز؟ نمیگو چی گفته؟
ایشون به من گفتش که بچه رو باید به مدت 4 شب سر ساعت 6 بعد از ظهر، یعنی همه کاراشو قبل از ساعت 6 تا 6 و نیم انجام بدی، ساعت 6 و نیم بعد از ظهر بچه رو میبری میذاری توی اتاق خودش توی کات و در بعد اینکه شیرشو خورده بود در رو میبندی میای بیرون و میذاری بچه 1 ساعت چراغا هم همه خاموش، یعنی حتی حق نداری یه چراغ خواب روشن کنی، چراغا همه خاموش، حتی اگه بچه 1 ساعت گریه کرد حق نداری بری تو.
همیشه کار میکنه عزیز، همیشه کار میکنه، ولی فقط بچه رو بیمار میکنه. مثل ایمونه که سب کنیم، مثل ایمونه که شما بگید یه مردی رو بیارن هر وقت که به آلت تناسلش مرتبط شد شوک سنگین الکتریک بزن، بعد از این مدتی هیچ تمایلی به رابطه جنسی نداری، این کار رو کردید ولی به چه هزینه؟ معلومه که حرفش غلط است و بیماریزا، بنابراین مزخرف میگید. پس ماجرا این که تموم شد، نه بنابراین تموم شد. حالا شما کاری که میکنید چی عزیز؟ کاری که شما میکنید اولا میذارید یه ذره یک کمی فاصلتون رو باید ازش کمتر کنید، ظرف 1 ماه آینده یا 2 هفته آینده، یعنی همطور گفتم بذاری بیاد قشنگ راحت شما بخوابید، چون گردن شما و احتیاج داره به این که به یه مرحلهی برسه که خواب شما رو به تدریج سنگین کنه، ولی ما مادر بیمار گرفتار خواهیم داشت. یعنی یک کمی او فشارش رو روی شما کمتر کنه، بذارید مثلا به 5 ماه و نیم برسه، یعنی 1 ماهی اون فرمولا رو که بهش میدید اگر میخوره و راحته و با معده‌اش مسئله نداره اون ادامه بدید، یک کمی بیشتر تون میتونید بخورید اندازم دستتونه، و بعدش یه دونه از اون شیرایی رو که قبلش یا بعدش میدید، یعنی بعد از کرونا میدید تو حذف کنید. به این معنا وقتی بیدار شد اگر میتونید کمی مثلا دستی بهش میزنید ولی به شیر ندید، چون مهم اینه که ما بتونیم مثلا 5-6 ساعت این رو بدون شیر نگه داریم. قدم اول اینه که بتونه جهاز و هاضمه‌اش بتونه به مرحله سالم درستش برسه که مثلا 5-6 ساعت چون دختر شما شرایط خاصی داره بدون شیر باشه و تا برسه مثلا به 7 ساعت و یه ذره 9 ساعت، ولی فعلا یه دونه از اون شیر رو هست. یعنی مثلا فرض کنید شما اگر ساعت 12 بهش فرمولا رو میدید و ساعت 3 بیدار میشه، 3 رو به شیر ندید. دو تا کار میتونید بکنید، یا اصلا ندید، هی تا 5-7 دقیقه گریه کرد، 5-7 دقیقه گریه کرد اشکالی نداره، ولی اگر خوابید که خوابید، اگر نخوابید فقط یه مقدار بهش آب بدید، شیر بهش ندید ولی فقط آب بدید تا. یعنی چیزی، یا میتونید یه ترکیب نیمی آب نیمی شیر رو، ولی شیر خودتون نه، چون کار شیر مادر هرگز با آب نباید مخلوط بشه، ولی شیر فرمولا رو با آب یعنی رقیق ترش میکنید، کمی بهش میدید، کمی، که بعدم بتونید اونو حذف کنید عزیز. چون شما اگر بتونید 5-6 ساعت یه عادتی بهش بدید اون موقع شب حذف کنید، دو تا اتفاق میفته، هم اونم یه 5-6 ساعتی میخوابه، شما میتونید بخوابید، هم کمک کردید به دستگاه گوارشش، چون اون باید یه مدتی غذای تازه وارد سیستم نشه، یعنی اینکه همیشه اونجا غذا بیاد و این همه مجموعه کار بکنه این درست نیست، چون یه مقدار باید کار کنه، یه مقدار باید استراحت کنه. بنابراین شما به نظر من کاری که میتونید بکنید اولا ببینید میتونید این چسبندگی به بدنتون رو از اون کمتر کنید که تو آغوشتون نباشه اونجوری که الان شبا میخوابید، کنارتون باشه. یک. دو، یک ماهی بهش فرمولا رو بدید، یه دو هفته ای بعد از اون دیگه بهش ندید، با آب جبران کنید یا با حالت رقیق شده فرمولا که خیلی وابستگیش رو به غذا از بین ببرید و بعدن حذفش کنید. تا حد اکثر 10 دقیقه گریش رو تحمل کنید. اگرم نشود بهش شیر ندید که پاداش باشه، فقط بهش آب بدید ببینید چه میکنه.
آقای دکتر یه روش دیگه هم، یه دکتر دیگه من باز این میشه اونم بگم که شما ببینید.
همتون منو معمولا خوشحال نمی کنه ولی چون شما متاسفانه یه کمی
من شرط... دیگه اصلا نمیدونم، یعنی دیگه نمیدونم باید چیکار بکنم.
نه سب کنید ببینید این جمله درست نیست. یه دلیل که نمیدونی چیکار باید بکنید برای که چند تا کار میکنید. یکی اینه. دوم بسیار از این کارا امید به اینه که جواب بده، خیلی از اوقات نمیده برای که فرزند شما حالت غیرعادیه. حتی ببینید از 4 هفتگی شروع شده یه ذره غیرعادیه، بچه ها باید زردی و بعد مدت طولانی تر میمونه.
ریفلاکس هم باهاش بوده ها
جان؟
ریفلاکس هم باهاش بوده
همون دیگه ببینید،
یعنی هم کلیک هم ریفلاکس به همین جهت است
که شما اشکالتون اینه که با بچه غیرعادی رو ببینید. قواعد عمومی میتونه به بچه من نخوره عزیز، برای که من شرایط غیرعادی. حالا چون خواستید بگید به من بگید گفتن چیکار کنم.
بله یه روش دیگه هم اینه که گفتم تا اینو توی کتابشون رو من خوندم، پیش خودشون اصلا نوشتن که 12 دقیقه باز بچه رو میذارید گریه کنه، اگر گریهش قطع نشد میرید توی اتاق 45 دقیقه بغل دستش میمونید، آی کانتکت ندارید باهاش، فقط بغل دست تاچ هم نمی کنید بچه رو، فقط پیشش میشینید. بعد اگر ولی بلندش نمی کنید از روی تختش، اگر باز ادامه داشت بعد اون وقت بچه رو بلند می کنید.
برای اون اگه کمان مدت 25 دقیقه گریه کرد چی؟
هیچی میگه که ولی پیشش باشید.
آخه پیشش بودن بچه
اما...
نه آخه بچه که تو مثل مثال مسئله امنیت حس نمی کنه، نام از اون روش هایست
ده.
نه برای که ببینید اون که فکر میکنه شما هستید، نه برای که مسئله اصلی و اساسی برای بچه مثل اینه که مثلا من غذا بپزم به کسی ندم بخوره، بگم خب عوضش مهمونا غذا رو ما تو آشپزخونه پختیم، خب باید نخورن فایده. نه این من در رو همینی که نمیخوام بشنوم، حالا چون شما اصرار داشتید بنابراین کاری که میکنید اون رو انجام بدید ببینید به کجا میرسه. امیدوارم که بتونید مشکل حل کنید، ولی یه راه دیگه وجود داره و اونی که زود شوهرش بری خلاص شه برای ما رو هم آزاد کن. آکه برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم
داشت راجع به چی؟ بنابراین روی خط باشی، روی خط باشی بذاری پیاموار بشه، امیدوارم تلفن رو هم قطع شد. کنگ لجبن با ما باشی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمه‌ها رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر، کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی، آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز آریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
الو کجایی؟
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بودو بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله باز شد، بالاخره باز شد.
Lowest cost loans, lowest rate loans, lowest credit loans. پیام کوهنباش، Direct Lender با 14 سال تجربه در Green Box Lender. مشاوره با که قادر است وام های غیر ممکن را برای شما ممکن سازد. وام بدون نشان دادن tax return. تلفن 310-488-2010 310-488-2010.
سبت سبت
سوفلی سسه
بدون مواد نگهدارنده و 100% طبیعی. سبد غذای شما برای ما اهمیت داره.
www.simplysesame.com
سبت سبت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سال دوام در تو ارتباطم با همسرم بود. حقیقتش من دوره بارداری اینجوری بودش که 3 ماه اول بارداری من مورنینگ سیکنس داشتم و توی این دوره اصلا دوست نداشتم که همسرم بهم نزدیک بشه، یعنی هیچ ارتباط سکسی با هم دیگه نداشتیم. بعد از اونم فقط توی 3 ماه دوم بارداری اونم با ترس و لرز ارتباط سکس داشتیم.
ترس و لرز چرا؟
از نه از این که نمیدونم، من واسه ترسیدم که موقع بچه آسیبی
هرگز به بچه آسیبی نمیخوره حتی تا 7-8 ماهگی عزیز.
خب آخه همسرم بیشتر از من میترسید.
نه حالش دوغنر حال گناهتون دو برابر کرد. سب کنیم قرون دوتایی خود رو خود چلبازی چرا رو این مسئله که مسئله نیست که آدم نظر داشته باشه.
انگار
موضوع انگار موضوع اعتقاده که آدم باور داره. اینا موضوع علمیه، هیچ جایی برای نگران نیست. خب
بعد 3 ماهه سوم بارداریم هم که دیگه انقدر من درد کمر و هزار جور چیز دیگه داشتم که اصلا تنظیمی که فکر نمی کردیم همون بوده. یعنی من بهتون اینجوری بگم که من از زمانی که بارداریم شروع شد، یعنی از 1 سال گذشته تا الان، شاید ما به تعداد انگشتای دست با هم دیگه سکس داشته بودیم. و مسئله که الان وجود داره اینه که من به شدت اصلا میل جنسی من اصلا به شدت کم شده. یعنی شاید آخرین چیزی که بهش فکر بکنم اونه، شاید اصلا بهشم فکر نکنم. و اینکه حتی من مثلا اگر که یه فیلمی ببینم که حتی یه صحنه مثلا یه فرنچ کیس معمولی داشته باشه، اصلا من احساس میکنم که چقدر چندش آوره این بدم میاد اصلا نمیتونم نگاه کنم حتی. حالا من نمیدونم این مسئله البته در تو همسرم اینجور نیستم و اینه اگه شما من نزدیک بشه من احساس بدی به هم دست نمیده، فقط فکر بهش نمی کنم، یعنی خودم هیچ وقت پیشنهادشو نمیدم. میخوام بدونم که این مسئله هم ریختن هورمونا
اولا به هم خوردن هورمونا میتونه باشه، به همجاست که دکتر باید برید رفتن باید آزمایش های لازم رو بدید، هم به خاطر شرایطی که داشتید و هم دارید. علتش هم این است که اونا میتونن تصمیم بگیرن و این موضوع میتونه خطرناک باشه. دوم از نظر روانی اگر مسائل هورمونی نبود و یا بود و حل شد همچنان چنینه، مسئله جدی عزیز، یه خبرهایی است که هیچ خوب و خوشایند نیست. شما هر دو چند سالتونه؟
من 35 هم 37.
چه مدتی ازدواج کردی؟
3 سال.
چرا اینقدر دیر ازدواج کردی یا تقریبا دیر؟
شرایطش نبود دیگه.
اوکی، حالا اینا که میست که جوابش اصلا چقدر خودتون آدم سکچوال قبلا میدونستید و میدیدید؟
به شدت، یعنی اصلا رابطه جنسی ما انقدر خوب و عالی بود و من انقدر، یعنی یه جور بود که من خیلی وقتا میخواستم همسرم مثلا
بنابراین حالا دیگه دکتر لازم شد عزیز. احتمالاً تغییراتی پیدا شده تو بدنتون، لطفاً و حتماً چک کنید ولی میتونید کار دستون بدید، یعنی حتی به سلامتیتون مسئله جنسی نیست، در خصوص خانم‌ها و آقایون هر دو همینه. ماجرای نبودن یه چنین تمایلی نشان دهنده گرفتاری و نوع شدیدش بیماری است که دارو درمانی و مداوم خواهد، چه در زن و چه در مرد. اینا نشانه عفت و عصمت و پاک دامنی نیست، نشانه بدبختی و بیماری.
نه من اصلا نه میدونم، من مطمئنم که نشانه عفت و پاک دامنی
تو یه دهی از شدت بیماری عفیف و نجیب.
نه من اصلا نه
من مطمئنم
نگرانم که
نه خیلی. بنابراین دکتر معطل نکنی دکتر، ولی از اون دکترهای عجیب و غریب هم
نه. من دکتر آقای دکتر جی پی هست؟
نه بره دیگه بهتر. نه حتما پزشک بزیزم و متخصص زنان برای این کار بهترینه. برحال کمک بگیرید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون آقای دکتر،
خدا نگهدارت.
رادیو
همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
امیدوارم خوب باشین. ممنونم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم بفرمایید.
قربان شما. من این سوال رو از طرف همسرم بیشتر مطرح میکنم. قبلش راجع به خودم بگم، من 40 سالم هست، ایشون 30 سالشون هست و منتظر اولین فرزندمون هست.
چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
3 ساله.
و هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من مهندسی خوندم، ایشون روانشناسی خوندن و دنتال هایجین، که الان کار دنتال هایجین میکنه.
اوکی، به من بفرمایید چند ماه ایشون حامله هستن؟
4 ماه.
اوکی، به شما در امریکا هستید؟ کانادایید کجایی؟
بله امریکا هست.
اوکی، چه مدتی هست هر دو امریکایی؟
من از 2005 از ایران اومدم بیرون، 7 سالی کانادا بودم، الان تقریبا 5 ساله که امریکا هستم.
ایشون چی؟
ایشون هم امریکا متولد شدن، از مادر امریکایی پدر ایرانی، ولی یه مدت هم ایران زندگی کردم، حدود 8 سال، و الان هم بعد از اینکه درس در واقع دبیرستانشون تموم شد از ایران دوباره مشتاق اومدن ایران و در امریکا هستم.
خب هر دو شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا خواهر دارم، ایشون یه خواهر یه برادر. ایشون فرزند اول هستن، من فرزند آخر.
اوکی. خب چه خبر است و موضوع پدر مادر ایشون تو همون شهری هستن که شما هستی؟
نه خیر، پدر مادر ایشون در یک ایالت دیگه هستن، پدر مادر من و کل خانواده من هم در ایران و امریکا هستن و یه ایالت دیگه، ولی خب هر از گاهی به ما هم سر میزن.
بنابراین شما دوتا فامیل درجه 1 و 2 نزدیک به خودتون رو ندارید؟
نه خب تو این شهر و تو این ایالت ندارید.
خب چه خبر است؟
حتی یکی از سوالی که فرمودید من یه گریزی بزنم، فکر میکنم من خودم یکی از علتی که اومدیم یک ایالت دیگه، ناتوانی در تنظیم درست روابط بوده، و برای اینکه فکر میکنم ناخودآگاه برای اینکه خودمون رو بتونیم حفظ بکنیم و این کارو کردیم که فاصله، در واقع فاصله فیزیکی رو به عنوان یک ابزار از استفاده کردیم تا اینکه شاید یاد بگیریم یه روزی که چجوری میشه این روابط رو حتی با وجود نزدیکی فیزیکی هم تنظیم کرد. و سوال منم در این رابطه هست، سوال همسرم بیشتر، یکی از نگرانیایی که ایشون داره اینه که ما این روابط رو نتونیم بعد از اومدن بچه تنظیم بکنیم و کنترل در واقع زندگی از دستمون بره، چون اومدن فرزند بهانه میشه برای دیدار بیشتر و اینکه موندن بیشتر و حضور بیشتر والدین، مخصوصا فکر میکنم مادر من نگرانی ایشون هست. و چجوری میتونیم ما از بقیه خانواده بخوایم؟
نه، مادر شما که ایرانن درسته؟
ایشون رفت آمد میکنن، الان امریکا هستن، پیش ما بودن دو ماه، ما در واقع این صحبت رو باز کردیم و پیش مشاور هم رفتیم و ایشون هم پذیرفت، ولی خب با توجه به اینکه من خودم احساس میکنم این مقداری مهربانی هم دارم، ایشون هم فکر میکنم دارن، ما حسمون خوب نیست از این قضیه، یعنی اینکه ما راحت نیستیم که بخوایم که خب شما فقط دو ماه بمون و برو، و ناراحتی ایشون کماکان ما رو ناراحت میکنه. البته خب فکر میکنم بهتر شدیم، داریم روش کار میکنیم.
آخه عزیزم اگر حضورشون مسئله هست، ترجیح شما اینه که رنج ببرید و ایشون ناراحت نشن بشن. برای ایشون مگر اولا مادر شما چند سالشونه؟
من قسمت اول فکر کنم سوء تفاهم شد، من منظورم اصلا دفاع نبود، فقط توضیح این بود جهت یادگیری که خودم یاد بگیرم.
من میتونین بهشون بگید ناراحت میشن بشن. سوال من اینه که مادر جون چند سالشونه؟
ایشون 64 سالشون.
شما فاصلتون با اولین بچه چقدره؟
ما فاصله با اولین بچه زیاد، 9 ساله تقریبا.
بنابراین مادر 15 ساله حامله شده؟
بله بله، خیلی زود ازدواج کردم و بچه ها رو بنا بود.
واو. خب از همینجا نشون میده که یه مقدار نوع رابطه ها رابطه های غلط سنتی
بله
گرفتار گذشته است. بعد ایشون چرا در ایران کنار همسرشون نمیمونن؟ دو تا بچه های دیگه هم که اونجا
جدا شده، مدت هاست که پدر مادر من اصلا جدا شدن و با هم زندگی نمی کنن. و اینی که اون ایران هم که تشریف دارن اونجا هم تنها هستن.
تنها که نیستن اونجا، در ایران کشور
دیگه
خب دیگه همونا کافی هن. چه تنهایی؟ برای تنهایی ماجرای
نه منظورم این بود که با پدرم نیست.
نه متوجه هستم. خب بنابراین خب شما این گرفتاری رو دارید عزیز. و بعدم ما همسرتون چقدر نسبت به این موضوع اساساً و خانواده خودشون چه نقشی دارن تو زندگی شما؟
چقدر نسبت به کدوم موضوع
حساسن؟ نه چقدر حساسن نسبت به مادر شما، خود مادر شما به استاپ پرسی، ولی اون به کنار، خانواده خودشون چقدر در ارتباطن با ایشون؟ از نظر جغرافیایی فیزیکی
خودشون، از نظر جغرافیایی که عرض کردم یه یالت دیگه است.
ولی چقدر شما رو چجوری میبینن در هر سه ماه؟
ما مثلا سالی شاید دو سه بار هم دیگر رو
ببینیم. اون که اصلا مهم نیست، خیلیم لازم
درست به تلفنی هم هر از گاهی با هم صحبت
کنیم، اونم اصلا مهم نیست. خب از ما مشکلی از جانب خانواده همسرتون نداریم، مشکل مادر شماست. همین
مشکل داریم و نداریم. علتش هم اینه که ایشون خودش که مطرح کرد، من احساس کردم که البته فکر میکنم قابل حله، ولی به عنوان یه نگرانی. و علت هم که من مزاحم وقت شما شدم اصلا این نیستش که اینا رو تا حدودی متوجه هستم، متوجه به اینکه مدتی با شما آشنا هستم که خب ما این مشکلات رو داریم. ولی سوال اصلی اینه که خب آیا به نظر شما راهی وجود داره که ما بتونیم از این مرحله که هستیم یه مرحله هم بهتر بشیم و نحوه مطرح کردن ما با خانواده چجوری باشه؟
اصلا مثلا نحوه مطرح کردن نیست عزیزم، و همین اصلا شما چرا دور خودتون میچرخید؟ حرف عبارت از این است که مادر شما دو سه سال یه دفعه میتونین مدت کوتاهی بیای تو بمونی تو برید، همین کوتاه و بعدم بدون دخالت بدون کنار، ولی ناراحت بشن بشن. ببینید عزیز، صبر کنید، آمدن ایشون که درست نیست و مفید نیست. برابر این اینکه شما بهشون باید بگید، حالا میرسم به نحوش که حتمیه و حتما هم ایشون ناراحت میشن. خب بشن
درست.
من تکلیف کار روشنه.
ایشون هم کاملا شما مطمئن هستید که مفید نیست؟ حتی بود مثلا فرض فرمایید اگر ما میگیم شما دو هفته باید بمونید بعد از آمدن بچه، این دو هفته کافی؟
نه، اولا وقتی که بچه میاد دلیل نداره کسی بیاد، برای که مادر رو گرفتارتر میکنه، مخصوصا مادر شوهر. حالا مادر خودش یه قصه دیگری است، اونم تازه جای گفتگو داره اگر شما باش راحتید، ولی مادر شوهر اصلا جایی نداره به هیچ وجه.
یعنی
عروسی چه احتیاج داره مادر شوهرش در وقت زایمانش در آغاز تولد اونجا باشه؟ چی حتی اگه بهترین روابط دارن، بدون تردید مسئله آفرین خواهد بود، برای که یه مقدار سوالاتی مطرحه که جواب درستش رو حتما هیچ کدومشون نمیدونن و بعد سر عقیده شون با هم میجنگن بدون که یه بسا با هم هیچ مشکلی داشت باشن، ولی مشکل پیدا می‌کنه.
درست.
بنابراین اون مگر این که اگر ایشون احتیاج به کمکی دارن که امیدوارم نداشته باشن، یه خارجی، یه پرستار که کاملا در خدمت ایشون باشن برای انجام کارا و اینکه مادر رو آزاد بزن. بنابراین مادر شما هیچ قرار نیست حتی تا 3 ماه یا 4 ماه بعد از تولد بچه بیان، اصلا ضرورتی نداره.
متوجه شدم. یعنی فقط در واقع جواب ساده شده این مسئله اینه که هر کی میخواد ناراحت بشه بشه، این راه درسته و
کاملا کاملا عزیزم. ببینید ما اگر تو زندگیمون یاد نگیریم که اونجایی که باید بگیم نه و یا مخالفت بکنیم، در حقیقت بدترین آسیب رو به خودمون میزنیم. در حقیقت فقط برای حفظ ظاهر، مثال همیشگی من، زهر و سم تو دهنمونه برای اینکه زشت تف کنیم و اونو فرو میخوریم بعد میمیریم. خب بله. اگر این راه حل راه حل نه، اصلا خودتون اذیت این ماجرا نکنید عزیز. برای آخر شرف عبارت از این است که پسر من مادرش رو تو خونش نمیخواد. از 10 تا آدمی هم که نمیشن، ای آدم های آگاه و دانایی باشن میگن کاملا پسر حق داره. اگر هم چنان گرفتاری بحثای مربوط به خاک و خون گذشته رو دارن، خب اون قصه دیگری خواهد بود که اهمیتی نداره. ولی بعد شما میتونید مسئله پیدا کنید عزیز. برام خیلی راحت حرف این است که مادر جون بلن دو سه ماه اول بهتره که هیچ کس اینجا پیداش نشه. بعدم اگر خواستید کوتاه میخواید بیایید و برگردید، ولی کوتاه مدت، برای که ماندنا از یه حد که میگذره فاصله رو به وجود میاره و گرفتاری ها عزیز. بله تازه این در شرایط عادی عادیه، چون در شرایط عادی همیشه عرض کردم این اتومبیلی که شما دارید احتیاج نداره یه چرخی هم بزنید وسطش، برای که حتما گرفتاری است، مثلا چرخی که نه اندازشونه و نه سرعتش، کار دست اتومبیل میده. و امروز پذیرفتیم دقیقاً عزیز بالانس و توازن. به امروز پذیرفتن نوع سالم خانواده، نوعی که توش بچه سالم میشه بارورد، نیوکلیر فامیلی، خانواده ای هستی پدر و مادر و بچه ها پشن باید ایستارد که میخواد ناراحت بشه بشه. اصلا مهم نیست ناراحتی دیگران. من که نیومدم اینجا نگذارم، یعنی کسی که درخواست و انتظار غلط بدی داره من چرا باید بهش بگم بله؟ اصلا کی همچی حرفی رو زده؟ این چقدر صداقته، این چقدر محبته که شما از من چیزی رو بخواید که از ذر من بد است و غلطه، این کار رو بکنم. اصلا این نشانه نه دوستیش خودمه نه دوستی شماست. بله شما ناراحت میشید بشید جمعیت داریم.
ببین من این سوالی که مطرح میکنم امیدوارم دوباره سوء تفاهم نشه. من هدفم اصلا دفاع از طرز فکر خودم نیست. من کاملا 100% حرف شما رو میپذیرم، موافقم. علت فقط میخوام توصیف بکنم حال خودم رو برای اینکه یاد بگیرم از شما. علت این که بعضی وقتا از ناراحتی دیگران فکر میکنم من و همسرم ناراحت میشیم، این باور درست یا غلط هستش که بزرگترین سرمایه ما دیگران هم.
اصلا معنی نداره. نه تنها بزرگترین سرمایه ما دیگران نیستن، بزرگترین سرمایه ما خودمونیم که بعدن یه رابطه مبتنی بر اصول اخلاقی انسانی و بالاخره واقعی رو برشون برقرار میکنیم. اشکال کار تو اخلاقی و انسانی و واقعی عزیز.
درست میفرمایید، ولی این فکر میکنم یه مقدار ایدئالگرایانه است. یعنی اگر من انسان قوی باشم و دانا باشم و آگاه باشم و هیچ وقت نیازی به این شاید همدلی، همفکری یا ساپورت بقیه نداشته باشم، این هست درسته، ولی متاسفانه اینجوری نیست. فکر میکنم کسی باشه که 100% بتونه.
آخه عزیزم همدلی یا همدردی نیست، اصلا اشکال کار همینجاست. اشکال کار این است که شما یه جوری هنوز میخواید. اولا ما احتیاجی به همدلی و چیز دیگه نداریم. ما اگر دل درد داریم میریم پل دکتر. ببینید عزیز اشکال کار در اینه، اصلا درد دل مشکلی رو حل نمیکنه، اصلا حالت سیمپاتی مشکلی رو حل نمیکنه، فقط ما یه جنبه اخلاقی انسانی نشون میدیم. روزی یه کسی میگه
تحمل درد رو راحت تر میکنه،
اصلا نمیکنه. تحمل درد رو راحت تر میکنه، درست مثل اینکه مشروب بخورید یا مواد مخدر مصرف کنید، فرقی نمیکنه. ببینید شما نگاه کنید به آدمایی که درد دل میکنن، شما با آدمایی که درد دل میکنن از همه پریشانتر و بدبختتر. علت چیه؟ این است که با مشکل روبرو نمیشه. روزی که شما اومدید پلوی من و به عنوان دوست من یا برادر من با من حرف زدید و درد دل کردید و آسوده شدید، بیماری میمونه، گرفتاری بیشتر میشه. حتی اگر من جواب مثبت، منفی، بی تفاوت به شما بدم، شما رو گرفتارتر و بیمارتر کردم. ما امروز احتیاج به دوا و دکتر داریم، ما احتیاج به همدرد نداریم. شما نمیرید پلو دکتر و به دکتر بگیر آقای دکتر سرم درد میکنه، دکتر یه چکش ورده بزنه تو سر خودش بگه ما با هم همدردی. من یه دکتری میخوام که سرش به تنش بچر بیارزه، سرشم کار بکنه، مغزشم کار بکنه، سر درد من از بین ببره عزیز. این ماجرای درد دل یه ماجرای بیماری فرهنگی و تاریخی جوامع بشری است. درد دل یعنی چی؟ درد دل در حقیقت دیگران
باز برای اینکه یاد بگیرم. عذرخواهی میکنم.
نه عزیزم راحت باش.
ممنونم. ببین فرض بکنید من سر کار با همکارم مشکل پیدا میکنم و این مشکل مشکل عمیق اساسی هم نیست، در حد یک گفتگویی بوده که به یکی برخورده یه چیزی یا یه مشکل کاری پیش اومده یا یه چیزیه که شاید اگر من این رو بیام خونه و اینو راحت بیان بکنم اصلا فراموش بکنم و نیازی هم به دکتر و اینا نداشته باشم. خب من اگر کسی نداشته باشم
شما من پیشنهادی دارم همین عزیز، شما بیاد مواد مخدر مصرف کنید راحت تری کیف هم میکنید عزیز من، مشکل حل نمی کنی. نه شما با اون دوست نه عزیزم عزیز من دقیقا اون گفتگو هم این کار میکنه، بدتر از مواد مخدر. شما من بگید من مشکل دارم تو ادارم، رفتم خونه به همسرم گفتم آسوده شم، من به شما میگم برید مشروب بخورید بهتره. برزم توجه کردید؟ حرف ما این است که برید مسئله رو با همکارتون حل کنید، برید خودتونه که ناراحت شدید مشکلتون حل کنید. من با همکارم تو اداره مسئله پیدا کردم، کمیش تقصیر منه، کمیش تقصیر او، یا همش تقصیر او، همش تقصیر من. من باید اونو حل کنم. بله اومدن تو خونه
خودتون آروم میکنید ببینید.
اصلا قرار نیست آروم بشید. من وقتی درد دارم باید درد بزنم. ببینید دکتری به من چند دقیقه به من گفت که چرا یه ذره سرم درد میکرد. به من گفت فلانی، خب دو تا دکتر به من گفتن یه آرام بخش بخور که سردر نشوشی. گفتم درست نمیخورم، برای که میخوام ببینم این درده با من چه میکنه و چه خبره اون تو. اگر انسان درد نمیکشید و اگر انسان تب نمیکرد، امروز شاید اصلا انسان وجود نمیداشت. حسن کار اینه که ما درد میکشیم و تب میکنیم و بدن به ما میگه خبریه. روزی که من شروع کردم به درد دل، تصمیم میگیرم که من درد نکشم و تب نکنم، بنابراین میمیرم. دقیقاً عرض من همین عزیز، یعنی متوجه مطلب شما هستم. من اصلا به دنبال آرامش نیستم. چرا مواد مخدر اومده؟ چرا آدم‌ها حواسشون رو پرت می‌کنن؟ چرا اصلا توی مکانیزم دفاعی جانشین کردنه؟ من یه چیز رو با یه چیز دیگه جانشین کنم؟ اینا مکانیزم‌های دفاعی بیماری‌زاست. اینا به همین جهت که یه ملتی مانند ایران مردم صبح تا غروب دارن به هم در حقیقت درد دل میکنن و دردها سنگینتر و عمیقتر و بیشتر باقی مونده حتی تو همون چارچوب. نه، مهمش اینه که من بدونم درد دارم و از دردم فریاد بکشم تا بتونم برم کمک بگیرم. روزی که من تو ادارم با یه کسی مشکل دارم، رفتم خونه گفتم، همسرم منو ناز کرد، نوازش کرد، یه حرفایی زد که منو آروم کرد که مشکلی حل نشده، مخصوصا اگر تقصیر من باشه. اگر تقصیر او باشه، من از حقم و از آنچه که باید دفاع کنم دفاع نکردم، کارو درست نکردم. من دو مرتبه در ارتباط با اون آدم و آدمای دیگه تو محیط کار دردسر و مسئله درست میکنم. به همین جهت که امروز من و شما وقتی که دردمون میگیره میریم دکتر، نمیریم بغل پدر مادرمون بخوابیم. مشکل ما امروز مشکل روانی ما، مشکل جسمی ما به واسطه متخصص حل میشه، نه دیگران. ماجرای دیگران ببخشید منو.
خواهش میکنم. من سوالم پس این میشه که در واقع نقش، اصلا اینجوری که شما میفرمایید دادن باید استقبال درد بره و نقش دوست، این حداقل این قسمتش اصلا جز نقش دوستی نیست که بخواد درد دل بکنه. درست
قصه دوست برای درد دل نیست ازم، قصه دوست برای یاری و همکاری. اتفاقا دقیقا شما نگاه کنید به صحبت من رو خط رادیو، دوستان میان مسئله رو حل میکنم، میگم لطفا برید دکتر. دوست یعنی این. دوست معناش این نیست که اگر شما اومدید گفتید پسر من معتاده، بگم ای بابا همه هستن گرفتارن، برای بسیار از این معتادان خوب شدن، بله به شما اصلا برای چی ناراحت هستید، شما بهش ذره محبت کنید، توجه کنید، خوب میشه عزیز. اینا کار نمیکنه. همجاست که حرف من اینه و درست مانند شنونده گرامی قبلی، اون رابطه رو باید قطع کرد. برای اینکه تو این گونه من شما هنوز اون زمینه ذهنی رو دارید که درد دل کردن و حرف زدن با دیگران بودن مسائل رو حل میکنه. نه، مسائل حل نمیکنه. بعد وقتی شما خوشحالی شادید یا دوستی دارید، دوست کسی است که شما رو کمک میکنه، یاری میکنه. اینا کمک نیست عزیز، اینا در حقیقت دیگران رو، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، به دستگاه توالت تبدیل کردنی که ما میریم روشون میشینیم، خودمون رو خالی میکنیم، فکر کنیم معالجه هم شدیم. آدم قرار نیست که توالت عمومی مردم باشه و متاسفانه در فرهنگ ما یکی از گرفتاری‌ها اینه که ما دوست داریم مردم بیان خودشون رو کنار ما با گفتگوشون آرام کنن و اینقدر در جامعه ما جا افتاده که فکر کنیم این طریقه حل مسائل و رفع مشکلات. ابدا، من قراره با مسائل و مشکلات روبرو بشم و به طریق درستش حل کنم. معلومه که دوستی، ارتباط، رابطه، همه اینا در سطح خوبش کار میکنه، ولی نه برای حل مسائل. من مشکل قلبی که دارم با دوست مشکل من حل نمیشه. من بارها عرض کردم مشکل قلبی، شکستگی پای من، شما هم مطمئنم قبول دارید که از طریق دکتر حل میشه، نه مهربانی دوست نه درد دل کردن. اشکال کار این است که مسائل روانی فقط و فقط مسائل مغز انسانی است و همچنان فیزیکیه، و باز به همین دلیله که عرض کردم یه روزی حتما نه روانشناسی ازش خبریه نه تا روان پزشکی، تنها نورولوژیست که باقی میمونه. بحث مغز عزیز. و بنابراین از نظر من روزی که من آدمی هستم که درد دل میکنم و فکر میکنم مسائل از این طریق حل شد و مشکلات من رفع شد، من یه آدمی هستم که وقتی مسئله پادرد دارم دلم خوش مهمونا بیان، حواسم پرت بشه، یا بدم مشروب بخورم یا بدم یه ماده مسکن مصرف کنم بگم پام الحمدلله خوب شد چون درد نمی کنه. ولی پای شکسته من شکستگی سر جاشه، من دردشو نمی کشم. به همین جهتی که ماجرای درد و تبه مسئله اصلی و اساسی انسان.
ببینید من کاملا فکر میکنم فهمیدم، ولی هنوز شاید به دلایلی هنوز مشکل دارم در درک عمیق‌ترش و اجراش. علتش هم اینه که بزنید یه مثال دیگه بزنم. فرض بکنید یکی تب کرده و راهش هم خوردن تبور و حالا اگر درد داره مسکن و اینها، ولی در حین اینکه دراز کشیده و دارو خورده اگر همسرش دستش رو بگیره آروم‌تر میشه دیگه نه؟
عزیزم آخه شما دوا رو نخورید همسرت دستو میگیره میمیری.
نه من نگفتم
دوا رو نخور. من پس فرقی میکنه عزیزم، شما یه چیزی رو اضافه میکنید که در شرایط عادی ارتباطی به درد نداره. شما همیشه
ارتباطش رو شاید من اشتباه دارم میگم، اجازه بدید من یه کوچولی یه ذره توضیح بدم، شاید لازم دارم که بلند فکر بکنم که سوالم بفهمم. ببینید اگر من فقط میخوام بگم بعضی وقتا نقش دیگران در زندگی انسان نه راه حل ولی آسان تر کردن تحمل درده. مثلا از اولش حرف هم همین
بنابراین هیچ فرقی نمی کنه. صبر کنید، هیچ فرقی نمی کنه با مسکن، هیچ فرقی نمی کنه با مشروب و مواد مخدر. شما من میگید اونا تأثیرات بد داره، من میگم این تأثیراتش بدتره. اشکال کار اینه شما باز نگاه میکنید به این که بله حرفتون دور. عزیز من درد دارم، رفتم مشروب خوردم درد نداره.
خب پس اگه میشه توضیح کوچولو بفرمایید که چجوری از اونا بدتره، یعنی اون ساید افکتاشو برای من اگه
ساید افکتاش خیلی مشخصه. شما یه رابطه غلطی رو با یه کسی دارید برقرار میکنید و به دنبال مسئله و مشکلتون نمیرید، چون فردا عزیز من شما اگر آمدید درد داشتید و مشروب خوردید ساید افکت چو ولش کنید، دنبال این که مشکل دردتون حل کنید نمیرید. روزی هم که رفتید با مادرتون حرف زدید دنبال دردتون مشکل دردتون نمیرید، چه هیچ فرقی با هم نداره، مسئله حل نشده. شما اگر برگشتید به من گفتید که من دوامو میخورم حالا مادرم یا همسرم هم دستمو میگیره که معلومه ما شما فقط یه چیزی اضافه گرفت. شما دوا رو بخورید سردردم از بین میره. شما میگید وقتی سردرد از بین رفت نوازش همسرم یه چیزی رو بیشتر میکنه، کاملا حق با شماست، ولی همسرتون هم نباشه دارو که خوردید دردتون از بین میره. عزیز امروز آدما رو میبرن تو اتاق عمل بیهوششون میکنن، میخوان با مامانشون باشن یا نباشن، چه ارتباطی اینو داره؟
زندگی رو ساده تر میکنه، قشنگ تر میکنه، لطیف تر میکنه.
لطفا باش چه ارتباطی داره؟ عزیز من دارم درباره حل مسائل و رفع مشکلات رو بگم.
ظریف
تموم شد. شما ظریف تر و لطیف تر میشه، همه رو همیشه بغل کنید. مادر شما روزی که آمد تو خانواده شما زندگی شما رو خراب میکنه. ای شما اینو باور نکنید.
اونو من پذیرفتم. من گفتم فقط سوالمو دارم مطرح میکنم برای اینکه یه چیز بیشتری یاد بگیرم.
عزیز من ما 10 بار داریم یه حرفی رو میزنیم، شما اصلا به دنبال یه چیز تازه و یادگیری نیستید. با این جمله وارد بحث نشی قربونه. اصلا شما حرف شما اینه که دو تا موضوع با هم متفاوتن عزیز. مسائل و مشکلات ما با مادر من حل نمیشه. شما من میگید نوازش مادرم، آرامش مادرم، خوشحالی مادرم برای من شادی آفرین، خوب، مثبت، سازنده است، حتی تأثیر غیر مستقیم تو سلامتی و همینطوره، باهاتون کاملا موافقم، ولی اونا مشکل حل نمیکنه عزیز. به همینجاست که مردم در طول تاریخ با اینا زندگی میکردن و میمردن. متوسط عمر آدما برخ از وقت تا 8 سال و 12 سال بوده، نه 80 سال. امروز مردم دوا میخورن و میمونن، نه به دعا میمونن که در گذشته میرفتن دعا میکردن، نه با محبت و دوستی. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بنده هم به همچنین
لطف کردید.
خیلی ممنونم. روز خوبی داشته باشید. خدا.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. ده روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و پنج ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360. 310 780 6360.
الو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته، منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو SIFI.
Hamed works with RH Real Estate License Number 02011049.
Commercial Travel تقدیم می کند. 7 سپتامبر تور ارمنستان و گرجستان به مدت 7 شب. 3 نوامبر تور سنگاپور و تایلند به مدت 9 شب. 29 نوامبر تور پورتوایاتا به مدت 4 شب و 5 روز آل اینکلوسیو هتل. این تور شامل صبحانه، نهار، شام و انواع نوشیدنی ها. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید و یا به وبسایت lacommercialtravel.com مراجعه فرمایید. 1-800-800-1991 Commercial Travel با امید دیدار.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه، بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی؟ از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه.
الو.
بفرمایید.
تمام خوب هستین؟
من خوبه. خوب.
یه سوال داشتم، ممکنه سوال خیلی کلی باشه، درباره این که چجوری میتونیم خودمون رو بهتر دیسپلین بکنیم برای هر اهدافی که داریم.
بله. ببینید عزیز، پرسش جدی. اولا لغت این حالا دیسپلین که در زبان فارسی به معنی نظم و انضباط هر دو اومده. نظم یعنی قرار دادن هر چیزی سر جاش و انضباط یعنی یه مقدار پذیرفتن محدودیتون از ضبط میاد و نگهداری میاد. خب روز شما میتونید یه چنین موضوعی رو قبول کنید که چند تا اصل رو بپذیرید. یکی این که یه جهان واقعی داره که این جهان واقعی بر اساس خواست و میل من تغییر نمی کنه. بنابراین این گفتگویی که با شنونده عزیز گرامی قبلی داشتم، واقعیت واقعیته و ارتباطی با باور و اعتقاد من نداره. آنچه هست هست و آنچه نیست نیسته. این اصل اول حتی تفکر علمی و تفکر انسانی. دوم، برخورد شماست با رابطه‌ای که بین این پدیده‌ها وجود داره، که مثلا من برای اینکه از اینجا به یه جای دیگه برم باید بپذیرم که باید این مسافت رو طی کنم و گزینه‌های من پیاده رفتن یا با دو چرخ است یا با اتومبیل یا هر چیز دیگه است. ولی عامل فوق‌العاده مهم که مسئله انضباط رو یا دیسیپلین رو مطرح می‌کنه عامل زمان عزیز، که من مفهوم زمان رو متوجه بشم، یعنی هم از گذشت زمان خبر داشته باشم، هم اندازه کارها رو بدونم، هم بتونم به عقب برگردم و بالاخره باور اصلی و اساسی من که امروز مساوی فرداست. بنابراین فرض بفرمایید من یه آدمی هستم که در کودکی هر وقت من قول و قراری دادن انجام ندادم، بنابراین من باوری به فردا ندارم که اتفاقات میفته. یا من کسی هستم که به دلیل فرض کنید استرابم و حالت پرفکشنیزم و کمال پرستیم، من فکر میکنم هر وقت هر کاری میکنم ناقصه، پس بهتر کاری نکنم که ایو نقص نداشته باشم. به همین سادگی بنابراین کار رو به تأخیر میاندازم تا یه زمانی که گرفتار بشم. موضوع انضباط برخورد درست با واقعیت، با زمان و با مسئولیت، که مسئله مسئولیت رابطه رو مشخص میکنه. و اینکه من چه میتونم بکنم خیلی ساده است. حتی بسیاری گفتن که پرورش و تعلیم تربیت یعنی ایجاد عادات مطلوب. یعنی فرض بفرمایید شما بگید من در این جهان مرتب و منظم ساعت 7 باید بیدار بشم، پس بنابراین مثلا گرچه به دلایل دیگه من باش مخالفم ولی برای این بحث ساعت رو میذارم ساعت 7 بیدار میشم، بعد از بیداریم 3 تا 5 دقیقه بعد از رخت خواب باید بیام بیرون، اونجا نمیتونم بمونم. قاعده اول. دوم، من در دنیایی هستم که با توجه به شرایط و وضعیتم باید تمیز و پاکیزه باشم و امروز کسی تعمد بوی من رو نداره، پس من بلند میشم و میرم دوش میگیرم، حمامم میکنم. و بعدم به من گفتند که صبحونه خوردن کار درستی از نظر سلامتی، بنابراین پا میشم یه صبحونه ای رو میخورم و این صبحونه بر اساس قواعدش معلومه چیا میتونم بخورم، پس یه اطلاعاتی هم تو اون زمینه دارم. حالا من یا درس دارم یا کار دارم یا فرض کنید ورزشی دارم با توجه به برنامه هم یا روابطی، هر کدوم از اینا رو تنظیم میکنم. من دوتا بچه دارم، باید پاشم بچه ها رو آماده کنم ببرم مدرسه. بنابراین روزی که شما آمدید در حقیقت برنامه ریزی کردید بر اساس واقعیت و رعایت عامل زمان، چون بسیاری مشکلشون وقته و مسئولیتی که دارید، مسئولیت مادری دارید، مسئولیت کارمندی دارید، مسئولیت تو پشت فرمون درباره رانندگی دارید عزیز. روزی که جهان رو هپل هیپو نبینیم و واقعیت رو و زمان رو که این دوتا عامل اصلی هستن همراه بکنیم با وظیفه و مسئولیتی که ما در مقابل این داریم، تکلیف کار روشنه که اون نظم رو و اون انضباط رو به زندگی آوردیم. من عرض کردم بارها پسر بزرگ من کوچیکه بود یه روز گفت من از مدرسه بدم میاد، بهش گفتم پسرم پدر من بدش میامد، منم بدم میامد، تو هم بدت میاد، یه روزی صاحب فرزند شد اونم بدش برم، ولی آدم باید صبح پاشه بره مدرسه، تموم شد. ولی یه بحثی هم نخواهیم داشت، این حرفیست که منو تو یه دفعه میزنیم و بعد از اون ما باید بریم مدرسه، تموم شد. شما صبح نمیتونید بلند شید و بگید خب حالا بیا ببینم برم مدرسه یا سر کار یا نه. شما نمیتونید صبح بلند شید بگید که آیا برم دوش بگیرم نه، حالا چه اهمیتی داره، حالا من چه میخوام ببینم، من که حالا مگر آدم ها همه تمیزن، بله خب یه ذره اتکلون میزنم که بو نیاد، بعدم حالا لباسم عوض میکنم، بدن من که اونقدر بو نمیده، یا من که اونقدر با آدم ها نزدیک نمیشم، بله خب اونا چشمشون کور، این همه آدم هستن که خوشبو نیستم، منم یکی از اونا. چون روزی که بشین از این حرفا بزنید نشون دهنده اینه که نه با واقعیت کار دارید نه با عامل زمان، و گرفتارید، بلاوه یه فرضی رو گرفتید که بهترین کار دنیا بیکاریه، در حالی که بدترین کار دنیا بیکاریه. اینا مواردی است که من تو هر زمینه‌ای فرض بفرمایید گفتم عامل زمانه نقش مهمی داره. اگر یک کسی باورش این باشه که امروز درست مساوی فرداست، که معناش اینه که لذت امروز مثل لذت فرداست و درد امروز مثل با درد فردا، اتوماتیکلی یه به صورت اتوماتیک یه آدم عادی درد امروز بکشه لذت فردا بره، زندگی من مرتب و منظم شده، درس امروز بخونم از چش بعد میگیرم، کار امروز بکنم پولشو بعد میگیرم. بدبختی انسان روزی شروع میشه که در مفهوم زمان به دلیل آسیبا معتقد امروز مهمتر از فرداست. پس باید لذت رو امروز برد در روزش برای فردا، فردا باید لذت ها رو برد در روزش برای پس فردا، و این میمونه و منو از پا در میاره. بنابراین مسئله نظم و انضباط مشخصه و به نظر من مطالعات علمی چه نشون میده؟ کودک در آغاز زندگی دو چیز میخواد: نظم و تنهایی. یکی اینه که قرار دور برش کسی نباشه، یه نفر و اونم مادرشه. دو، نظم میخواد، یعنی همه چی مرتب باشه، یه جا بشینه، از یک کاسه قضا بخوره. حتی شما میدونید من معتقدم دو تا ملافه اگر دارید برای بچه هر دو تاش یه رنگ باشه، رنگا رو عوض نکنید، که وقتی این کثیف میشه بچه هر شب بکنه این ملافه ایست که روی خودش میکشه، نه اینکه هر دفعه یه چیزی هست. حتی شما نگاه کنید به خود بچه ها، یه داستانی رو که شما هزار بار براشون گفتید و حتی بار دوم سوم حفظن، نه اینکه نمیدونن، نه اینکه براشون جالبه، میگن دوباره بگو. چرا؟ برای که مغز فقط از طریق تکرار کار میکنه. مثلا سیستم یه سیستمی است که به آرامش میرسه وقتی که روتین داره. چرا مردم نماز میخونن؟ چرا مردم تسبیح میندازن؟ چرا مردم یه جملاتی رو اونم به یه صورتی انجام میدن؟ چرا مردم اینگونه وضو میگیرن؟ برای که همه اینا میخواد نظمی رو به وجود بیاره که موجب آرامش مغزه. اینا دقیقاً به اون خاطر، ولی آدم که یه جمله رو 10000 بار 100000 بار نمیگه، تازه جمله‌ای که غالب اوقات نمیفهمتش یا تازه بفهمه به محتواش کاری نداره، یعنی به صورت کاملا ناآگاه مطرحش میکنه، اصلا ازش آگاهی نداره، برای که وارد مرحله چهارم ارتباط آگاهی با دانایی یا توانایی شده. بنابراین مسئله خیلی روشنه. شما به من بگید من تو چه زمینه احساس میکنم انضباط داره. بیا مثال دیگه فرض بفرمایید که شما $300 دارید برای یک ماه. درستش اینه که برگردید بگید من در روزای اول فقط $9 خرج میکنم هر روز، برای که یه چیزی بمونه برای شرایط غیرعادی. ولی روزی که آمدید در روز اول $300 خرج کردید، 20 روز بعد گرفتارید. یا درست برعکس، اینقدر وحشت داشته باشید که روزی $5 خرج کنید، آخر ماه $150 هم اضافه بیارید و ماه بعدم همین وضعیت. واقع بینانه نیست. با مسئله مارجینال یوتیلیتی یا مطلوبیت نهایی پول و یا زمان آشنا نیستید. بنابراین مسئله نظم و انضباطه در حقیقت درک واقعیت و مفهوم زمان در زندگی و بعداً پذیرفتن متناسب مسئولیت با این دوتا عزیز. و در بچه ها میشه به راحتی از طریق تکرار و روتین انجامش داد. حتی شما نگاه کنید آدم ها مثلا وقتی میشن سر سفره درست دعا میکنن، ولی این دعای بیشتر به دلیل تکرارش یه زمینه درست بکنی که برای حالا چند ثانیه یا یه دقیقه همه وارد یه مرحله ای از نظمی بشن و یه آغاز ثابت واحدی رو پیدا کنن. مثلا در دنیای یه مقدار تکنولوژی امروز که ما نه تنها با دقیقه، برخی از وقت با ثانیه کار میکنیم، مثل من که الان تقریبا با آخر وقتم نیستم. بنابراین مطمئنم اصلاحی شاید مطلبی داشته باشید، منو میبخشید نفر آخر بودید. اگه دلتون بخواست با توجه به پرسشی که فرمودید و حرفایی که من زدم، هر وقت دیگه بیاد خوشحال میشم گفتگوی با هم داشته باشیم.
حتما، چون دارم الان سر میکنم برم با تون. شاید
بسیار سپاسگزارم. متشکرم از محبت. خدا نگهدار. شنگ و نجمند قسمت آخر برنامه من رو خوشبختانه آقای دکتر ابی سرودی متخصص چشم و جراح چشم دارن. مطالب تازه، جدیدترین تکنیک ها و آگاهی های علمی که در این زمینه هست رو با شما در میون میگذارن. بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب جالب آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
فرمانده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس، خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوت لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرزنو. خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000 است.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
سفرهای باحال چمدونا رو ببندید. هوایی میریم هوایی. شهزاد تراول تقدیم میکند. 6 روز و 5 شب سفر به هوایی.
به به چه هوایی.
سرسبزی کوه و جنگل و طبیعت، غواصی و دیدار از بهشت زیر آب، سفر با کشتی تفریحی و رقص‌های زیبای مخصوص هوایی. خواستیم میرقصیم، نخواستیم فقط کف میزنیم و شادی میکنیم. بزن بریم هوایی. سه‌شنبه 12 سپتامبر میریم، یک‌شنبه 17 سپتامبر برمیگردیم. این تور شامل اقامت در هتل شیک، ترانسفر فرودگاهی در مقصد، صبحانه در هتل و یک شب شام با رقص لو است. با شهرزاد تراول با رمز مخصوص تماس بگیرید. اسم رمز اینه. هوایی بریم هوایی. 310-477-9400. 310-477-9400. بزن بریم هوایی.
عزیزم، مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم که دیشب خونه شیفته خوردیم. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون. چقدر کارم ساده‌تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA. قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمت‌های غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94.
آبیار مادر، قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
روز و شبتون خوش. بی سرودی هستم. خیلی ممنونم که دعوت کردین بیام رادیوتون. خیلی ممکنه ما رو از رادیو ایران بشناسین و از تبلیغامون یا از مردمی که عمل شدن شاید بشناسین. من جراح چشم هستم و با دو فلوشیپ، یعنی ساب سپیشالتی میگن، فوق تخصص در مریضی های پلک و مریضی های قرنیه و دارای بورد جراحان چشم آمریکا هستن، بهش میگن Board Certified in American Board of Ophthalmology. یکی از علتهایی که خیلی خوشحالم اینجا باشم این است که خیلی مردم از ما سوال میپرسن راجع به Vision Correction و یعنی این که دیدشون رو چجوری درست کنیم از عینک در بیان، و اینا کسانی هستن که یا بهشون گفتن لیسیک به دردت نمیخوره، یا قرنیت نازکه، یا سنت بالاست، یا اینکه پرسکریپشنت is too high. و واقعا یکی از سپیشالتی های من اینه که کسانی عمل میکنیم که خیلی ها گفتن ما نمیتونیم دست بزنیم. نه تنها اینو من خیلی دوست دارم، بلکه خیلی هم منو makes me very proud و به خودمون میبالیم که این کار رو بتونیم برای مردم انجام بدیم. So, کسانی که نمیتونن لیسیک بکنن معمولا پرسکریپشن چشمشون بالاست یا سنشون بالاست. یعنی چی؟ یعنی که خیلی هم میان میگن که من عینک میذارم مثل تا استکان، عینکام خیلی کلفته، هم عینک باید بذارم برای دور، هم عینک بذارم برای دیدن چیزای نزدیک، مثل آقای ساسم کمالی عزیز که تو این چند ساله واقعا خیلی وکال بودن و به مردم این تکنولوژی رو معرفی کردن. صبح چیکار میکنیم؟ مثلا کسانی که بالای 40-50 سالشون هست پیرچشمی هم دارن، میگن که اگه من حتی کانتاکت لنز بذارم دور رو ببینم، هنوز برای نزدیک برای عینک بذارم. برای اینا لیسیک رو من رکومند نمی کنم. قدیما این کار رو میکردیم، ولی تموم الگوریتم سرجیکال کسانی که توی این کفش هستن توی 5 سال اخیر واقعا عوض شده و تمام جراحای ریفرکتیو که قبلا همه رو لیسیک میکردن حالا عوض شده، میگن نه لیسیک رو نکن، بیا لنزتو عوض کن. یعنی چی؟ همین جوری که میدونین تو چشم ما یه لنز هست بهش میگن عدسی، و اصولا ما عدسی رو قبلا عمل میکردیم برای کسانی که آب مروارید داشتن. سو میمدن میگفتن آره دیدم خوب نیست، حتی با عینکم نمیبینم. ما میرفتیم عدسی اینا رو در میوردیم و یه عدسی نو میذاشتیم توش، یعنی یه لنز نو میذاشتیم توش. حالا امروزه دیگه اون عوض شده که فقط کسانی که کاتاراکت دارن باید عمل کاتاراکت انجام بشه، و خیلی ها که میان پیش ما، حتی جوان، من مریض دارم 20, 23 years old, 12 years old, 15 years old، و میان پرسکریپشن چشمشون شده 7 درجه و اینا لیسیک به دردشون نمیخوره، چون نمیخوایم قرنیهشون رو اینقدر بتراشیم. چیکار میکنیم؟ میریم لنز توی چشمشون رو در میاریم، یعنی ساکشن میکنیم، و یه لنز دیگه میذاریم اون تو که هم دور رو میبینه هم نزدیک. اینا دیگه نه عینک میخوان دور رو ببینن، نه میخوان برای مطالعه، و این واقعا زندگی خیلی از مردمی رو که چندین و چند سال عینک میزدن مثل تا استکان عوض کرده. عملش حدوداً 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. مردم باورشون نمیشه که اینقدر ساده بود، و وقتی که عملشون میکنیم پا میشن میگن تموم شد، من اصلا نفهمیدم چی شد. سو بهشون یه خورده تکیلا میدیم، توی رگشون یه خورده مست میشن، شوخی میکنم تکیلا نیست ولی یه دواییه که یه خورده آدمو مست میکنه. سو با اینکه بیدارن یه خورده گیج میشه آدم. اولا دوما چند تا قطره میریزیم رو قرنیهشون که بی‌حس بشن، نه آمپول میخواد نه بیهسی دیگه میخواد، فقط چند تا قطر. بعد میدیم قرنیهشون رو به اندازه 2.6 میلیمتر باز میکنیم. حالا اینو ما میتونیم با لیزر انجام بدیم یا میتونیم با یه الماس انجام بدیم، خدایش هیچ فرقی در دید آدم نمیکنه. سو خیلی ها میان تبلیغ لیزر کاتاراکت سرجری میکنن، وی دو ایت، ولی در دید مردم انقدر فرقی نمیکنه. بعد میریم اون لنزشون رو، کیسه اون لنز رو باز میکنیم، مثل یه برست ایمپلنت یا مثل عدسه، اون کیسه عدس رو باز میکنیم، پروتئین توی اون لنز رو ساکشن میکنیم میاد بیرون خیلی ساده. بعد یه لنز رو لوله میکنیم مثل فرش، این لنز لوله شده از اون سوراخ 2.5 میلیمتری میره توی چشم، میره توی اون کیسه لنز خود مردم میشینه و باز میشه، و این حدوداً میگم 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بخیه هم نمیخواد، چون برشش به این کوچیکیه لازم نیست که چشم مردم رو بدوزیم، همینجوری خودش جوش میخوره و recovery takes about 3-4 hours. یه خورده چش آدم آب میاد و میسوزه، ولی کسانی که این عمل میکنن و چندین و چند سال عینک میزنن، پا میشن میگن صبحش رفتم حموم for the first time دیدم شامپو دستمه یا کاندیشنر. این خیلی برای من مهمه، چون که میگن تا الان عینک میبردم تو حموم حتی که ببینم چی دارم نگاه میکنم. و واقعا is easy surgery, it's safe. هزاران نفر در روز این عملو در آمریکا میکنن و chance infection is 1 in 10,000. اینو اون وقت دیگه عوض نمیشه. میدونین مثل لیسیک نیست که مثلا هر چند سال یه بار باید بیان تاچاپش بکنن. اینو دیگه تا آخر عمرشون دارن و ما 120 سال اینو گارانتی میکنیم. اگه بیشتر 120 سال عمر کردین دیگه is not up to me. سه تا لنز هست، بهش میگن Restore, Technis or Symphony لنز، که جدیدترین لنزیه که تازه اپروف شده با FDA که حتی استیگماتیزم هم در همزمان میتونیم باش درست کنیم. اونو دیگه بستگی داره به خود آدم که ببینیم چی لازم دارن، دیده خیلی نزدیک میخوان یا دیده اینترمیدیت میخوان، بستگی داره به کارشون. و اونو اگه سوال دارین لطفا تشریف بیارین قدمتون رو چشم، من چک میکنم و تمام اینا رو بهتون اکسپلین میکنم که کدوم لنز برای شما بهتره. ولی اینجوری میتونیم دیدتون رو گارانتی کنیم و دیگه عینک بی عینک. من همیشه میگم چشمان شما رو مثل چشم خودم مواظبت میکنم و واقعا این جنبه تبلیغ نیست، چشم انقدر عزیزه که باید اینجوری باشه. خیلی ممنونم ازتون.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
اگر از دیدن خستگی چهره در عکس‌های اخیر خود خسته شده اید، می توانید از تکنیک‌های تخصصی دکتر رامتین مسعودی در جوانسازی پوست بهره‌مند شوید و تراوت 10 سال قبل را به چهره خود برگردانید. سپیشیال این ماه
اولتراپی گردن $750، جوب درم اولترا اکسی پلاس $399، والوما $599، بوتاکس هر یونیت $8، مینیموم 50 یونیت.
همکنون با شماره 310-855-7171 تماس گرفته و تعیین وقت بفرمایید.
دکتر رامتین مسعودی، آفیس ها در بیولی هیلز، انسینو، ایرواین و گلندل. 310-855-7171
310-855-7171
دکتر رامتین مسعودی.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط 1 سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ $3 میلیون بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند.